ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید نکردن معافیت خریداران نفت ایران انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفری رسمی به بریتانیا می رود و کیم جونگ اون برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه خواهد رفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مایا کوتسیانیچیچ سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه به تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید نکردن معافیت خریداران نفت ایران انتقاد کرد. سخنگوی این نهاد سیاست خارجی اروپا با ابراز تأسف از این تصمیم آمریکا گفت که این اقدام توافق اتمی با ایران را بیش از گذشته در معرض خطر قرار می‌دهد. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد از روز 12 اردیبهشت خریداران نفت ایران از تحریم‌های نفتی آمریکا مسون نخواهند بود. واشنگتن می‌خواهد میزان نفت ایران را در بازارهای جهانی به صفر برساند. کارزار فشار حداکثری آمریکا برای آنچه تغییر رفتار حکومت ایران در حالی پیگیری می‌شود که اتحادیه اروپا در تلاش است با پیشبرد یک سازوکار ویژه مالی تهران را در برجام نگه دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه فرانسه نیز از پیشرفت در این زمینه خبر داده و گفته که ایران نیز باید بخش مربوط به خود در این روند را که موسوم به اینستکس است تکمیل کند. کاخ سفید و کاخ باکینگهام اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دعوت ملکه الیزابت برای سفر رسمی به بریتانیا را پذیرفته است. قرار است دونالد ترامپ به همراه همسرش در روزهای 13 تا 15 خرداد به بریتانیا سفر کنند. آقای ترامپ سومین رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که در سفری رسمی به بریتانیا خواهد رفت. سفر رسمی به بریتانیا عموماً شامل مراسمی ویژه از جمله عبور با کالسکه از خیابان‌های لندن و زیافتی در کاخ باکینگهام می شود. بسیاری در بریتانیا منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ هستند و در سفر پیشین کاری او به این کشور 10,000 نفر در خیابان‌های پایتخت علیه سیاست‌های او اعتراض کردند. کاخ سفید می‌گوید آقای ترامپ پس از بریتانیا به فرانسه خواهد رفت تا در مراسمی در ارتباط با 75 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت کند. مسکو و پیونگیانگ گزارش‌ها درباره سفر رهبر کره شمالی به روسیه را تایید کردند. خبرگزاری ریا نوستی روز سه‌شنبه گزارش داد که رهبران دو کشور قرار است روز 5 اردیبهشت در ولادیوستوک در شرق روسیه دیدار کنند. بنابر این گزارش قرار نیست توافق یا بیانیه مشترکی در پی این دیدار منتشر شود. خبرگزاری رسمی کره شمالی نیز اعلام کرده که کیم جونگ اون در پی دعوت رسمی ولادیمیر پوتین به روسیه خواهد رفت. عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد 37 شهروند آن کشور به اتهامات آنچه جرایم مرتبط با تروریسم خوانده شده در نقاط مختلف این کشور اعدام شدند. بنابر گزارش‌ها این افراد گردن زده شده و سر یکی از آنها چند ساعت در معرض دید عموم گذاشته شده بود. به گزارش آسوشیتد پرس از 3 سال پیش تا کنون این بیشترین میزان اعدام گروهی در عربستان سعودی بوده است. اعدام‌های اخیر در حالی انجام می‌شود که 2 تن از مهاجمان حملات اخیر در سریلانکا از اتباع عربستان بودند. با ادامه بارندگی‌ها در جنوب شرق ایران و بخش‌های گسترده‌ای از افغانستان، گزارش‌ها حاکی است منطقه سیستان ایران دچار ویرانی‌های ناشی از سیل شده و مسئولان از خطر روان شدن سیلاب‌های بیشتر در این منطقه خبر دادند. جزئیات بیشتر از همکارم سپیده بهکام.
حدود 1 ماه پس از سیل در استان‌های غربی و شمالی ایران، روز یکشنبه سیل در استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران خسارت‌هایی وارد کرد و موجب تخلیه چندین روستا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با تداوم ورود سیلاب از افغانستان به سمت منطقه سیستان و بلوچستان، حالا چندین روستا در شهرستان هیرمند در معرض تهدید قرار گرفته است. در روزهای گذشته بر اثر شکستن قسمتی از سیلبند رودخانه نیاتک در شهرستان هیرمند در سیستان و بلوچستان، چندین روستا دچار آب گرفتگی شد. آب گرفتگی به گونه ایست که تاکنون به تخلیه 9 روستا منجر شده است. خبرگزاری مهر به نقل از احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان نوشته است که در روزهای گذشته بخشی از آب سیلابی که با حجم آبی بیش از 3000 متر مکعب در ثانیه وارد منطقه سیستان شده به کانال نیاتک هدایت شده است. از این کانال که بیش از 21 سال قدمت دارد قبلاً استفاده‌ای نمی‌شد و حفره‌هایی توسط حیوانات در آن ایجاد شده و همچنین بر اثر عملیات عمرانی از جمله انتقال فیبر نوری آسیب‌هایی به این کانال وارد شده و به همین دلیل بخشی از سیلبند رودخانه با ورود آب آسیب دیده است. همینک خاکریز کانال نیاتک در این منطقه شکسته و موجب جاری شدن سیلاب در 9 روستای هیرمند به نامهای نمرودی، دشتک، آبیل، اسماعیل علی، شندک غلام رسول، لورگ خاری، یوسف زهی، بلوچ آبیل و خانه های عبدالله و تخلیه ساکنان آن شده و 9 روستای دیگر هیرمند نیز اکنون در معرض آب گرفتگی قرار دارند. رسول راشکی مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان خبر داده که روستای ارگ میرعلی نیز در محاصره کامل سیلاب قرار گرفته و هیچ گونه دسترسی به این روستا وجود ندارد. به گفته روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان بیش از 250 خانوار از این روستاها در مناطق دیگری اسکان یافتند. کارشناسان هواشناسی بین المللی خبر می دهند سامانه های بارشی تازه‌ای که از ترکیه به سمت شرق حرکت کرده از دوشنبه تا چهارشنبه این هفته موجب بروز رگبار شدید، رعد و برق و سیلاب در بخش های وسیعی از مرکز ایران تا افغانستان و شمال پاکستان می شود. به گفته کارشناسان پیش از بروز رگبار وزش بادهای تند باعث ایجاد طوفان گرد و خاک در بسیاری از این مناطق می شود که خطری برای تردد کنندگان در جاده هاست. سیل در ایران که از اوایل سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد تا کنون بر اساس آمارهای رسمی 78 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مدیر کل روابط عمومی سازمان مدیریت بحران 25 استان از 31 استان ایران به طور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاه دچار سیل شدند و 235 شهر و 4304 روستا تحت تأثیر خسارات سیل قرار گرفتند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بیژن صفاری، نقاش، معمار و بنیانگذار کارگاه تئاتر در دهه‌های 40 در سن 86 سالگی در پاریس درگذشت. او از جمله کسانی بود که از طریق فعالیت‌های مختلف فرهنگی و تدریس نقشی مهم در شکل‌گیری هنر مدرن در ایران داشت. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید در گفتگو با عباس مشهدی‌زاده، مجسمه‌ساز و معمار در تهران که با هم می‌شنویم.
بیژن صفاری، نقاش، معمار و یکی از چهره‌های پیشگام و مؤثر در هنرهای تجسمی معاصر ایران، دوشنبه دوم اردیبهشت در سن 86 سالگی بدون از وطن در پاریس چشم از جهان فرو بست. در زندگی بیژن صفاری همه چیز برای هنر بود. اون نه تنها با نقاشی‌هایش و آثار معماریش، بلکه به دلیل شیوه نگریستنش به دنیا و آنچه به هنر معاصر ایران عرضه کرد، تأثیر عمده‌ای بر جریان‌های مختلف هنر مدرن ایران داشت. عباس مشهدی‌زاده، مجسمه‌ساز و از دوستان نزدیک او در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا از تأثیر او در حوزه‌های متفاوت گفت.
بیژن صفاری یکی از پایه‌گذاران دانشکده هنرهای تزیینی ایران بوده. در سال 1339 این دانشکده توانسته کسانی رو تربیت بکنه و بیرون بده که اسم بزرگی از تاریخ هنر قرن 20 و 21 ایران رو حائزن. آدمایی مثل زنده‌رودی، پیلارام، عربشاهی، قنریز و و و و اینا تماما بچه‌هایی هستن که به دست چند نفر که عمده‌ترین اونا بیژن صفاری بود تربیت شدن. این از نقطه نظر معلمی و استاد بودن او. جشن هنرهای شیراز پیش از انقلاب ایران، کسی که توصیه میکرد به هیئت عامل اونجا از برزیل، از یونان، از فرانسه بیارین، از اسپانیا اون گروه رو بیارین، از هندوستان کیا رو بیارین، تمام اینها رو این میشناخت و معرفی میکرد و میآوردن و جشن هنر چیز پرباری بود. تمام کسانی که تو نسل من هستن و حتی یه خورده بزرگتر از من، پارکی به اسم پارک فرح رو در خیابان کارگر یا بالای خیابان سیمتری یا بالای آبکرج دیده بودن. اینجا طراحیش رو پارک فرح رو بیژن صفاری کرده، ضمن که درختای قدیمی جلالیه رو نگهداری کرد و یه چیز بسیار بسیار دوست داشتنی که برای اهالی تهران و ایران براشون. موزه هنرهای معاصر کار کامران دیبا تو همون سایت قرار گرفته و یکی از جاهای بسیار زیبای تهران همین، ولی پارک دیگری که در چهارراه پهلوی قدیم، پهلوی خیابون شاهرضا و الان گفته میشه چهارراه ولیعصر که امروزه اسمش از پارک دانشجو کار بیژنه که طراحی کرده بود و با نگهداری به دقت و به جای درختای بسیار قدیمی که یه زمانی که اسمش اونجا کافه شهرداری بود کاشته شده بوده زمان رضا شاه.
آیدین آغداشتو نقاش در یادداشتی درباره بیژن صفاری نوشته است: بیژن نقاش ذهن و دست بود و همیشه در کارهایش این ارتباط عمیق و محکم آشکار است. دست ماهرش از شکل دادن خیالش کم نمی آورد و با ظاهری تفننی آثاری بسیار جدی خلق می کرد، اما طوری که انگار دارد ساده ترین کار موجود را اجرا می کند و تماشای این قلم اندازهای بازیگوشانه می توانست آدمهای فاصله دار را به اشتباه بیاندازد. حیف شد که نقاشی را کار اصلی خود فرض نکرد. شاید هم هیچ کاری را اصلی فرض نکرد. شاید فرض کرد کار اصلی او تماشای جهانی است نه چندان به کمال آراسته. نقاشی های بیژن صفاری از همه اتفاقاتی الهام می گرفت که در روزگارش جریان داشت. عباس مشهدی زاده درباره ویژگی نقاشی او گفت:
بیژن صفاری فرهنگ بومی و فرهنگی ایرانی رو توی نقاشیاش ارائه میکرد و توانا و موفق ارائه میکرد. اون زمان، یعنی صحبت از 1339-40، این آدم همینطور این نقاشیش رو ادامه داد. طراحیاش فوق‌العاده توانمندانه، قوی، با دست پر و دست توانا طراحی میکرد، طراحی ها رو رنگ میذاشت. و بیژن صفاری آخرین طراحی هاش هم که من الان توی این برون و تو رسانه های توی جهانی میبینم قدی فوق‌العاده زیبا، و یه نمایشگاهی هم رفتم چند ماه پیش تو تهران، کارهای نوع بیژن رو میدیدم، فوق‌العاده دوست داشتنی، فوق‌العاده اندیشمندانه، فوق‌العاده توانا، کاملاً بو و عطر و عیره ایرانی رو داره کارهاش.
یکی از مهمترین کارهای او تأسیس کارگاه نمایش در اواخر دهه 40 بود. کارگاه نمایش با هدف کمک به نویسندگان، بازیگران، کارگردانان و طراحان برای خودآزمایی‌ها و تجربه‌های خارج از محدودیت‌های متداول حرفه نمایش آغاز به کار کرد. این کارگاه با مدیریت بیژن صفاری و حضور هنرمندانی چون عباس نلوندیان، ایرج انور، آربی آوانسیان و داوود رشیدی کار خود را شروع کرد. عباس مشهدی زاده به دانش تئاتری او اشاره کرد و از بیژن صفاری به عنوان یکی از پایه‌گذاران تئاتر نوین ایران نام برد.
شما در خیابون نادری قدیم که الان خیابون جمهوری گذاشته شده اسمش، اسم کوچه بنبستی بود به اسم کلانتری، توی اون کوچه کارگاه نمایش رو در تئاتر نو و نوین ایران بیژن به وجود آورده بود. اصلا من اصطلاحاتی دارم که مردم یه مقدار تعجب میکنن، چون زنها میتونن ماها رو بزایند و پیغمبرا و شاهها رو ارتشی ها رو، همه اینا رو زنها فقط میتونن بزان. من اصطلاح میکنم، میگم سعدی زاییده گلستان و بوستان رو، بتوون زاییده، موزارت رکویم رو زاییده، بیژن صفاری تئاتر نوین ایران رو زاییده، کارگاه نمایش. خیلی ها هم از اونجا اسماعیل خلج و رویگری و که و بیژن مفید و دیگران و تمام اینا رو صفاری اونجا ارائه کرد.
بیژن صفاری در زندگی شخصی هم ساختار شکن بود. او از اولین کسانی بود که جرأت کرد در جامعه سنتی ایران رابطه‌اش با دوست پسرش سهراب مهوی را رسمی کند و پیوندشان را با همه مخالفت‌ها جشن بگیرد. او حتی در مراسم ازدواجش آخوندی را هم دعوت کرد که خطبه عقدشان را بخوانند. عباس مشهدی زاده درباره شخصیت بیژن صفاری گفت:
بسیار شاداب، بسیار براه، بسیار دوست داشتنی و همیشه شیرین و خندان. یعنی من بیژن صفاری رو هیچگاه غیر از این ندیدم، مگر وقتی که دوست پسرش فوت شده بود، وقتی که بعد از 2-3 ماه آمد دانشکده، چشماش یا حالت متورم پر از تأثر رو داشت، متورم بود صورتش، ولی همیشه روپا شاداب و خنده رو، اصلا شیرین بود. اگر قند رو میگن شیرین، اگر شکلات رو میگن شیرین، بیژن هم شیرین بود.
بیژن صفاری در بوزار و مدرسه ویژه معماری در سوئیس و فرانسه تحصیل کرد و در سال 1338 به ایران بازگشت. او همراه هنرمندانی چون مارکو گریگوریان، سهراب سپهری، پرویز تناولی و منوچهر شیبانی گروه هنرمندان معاصر را تشکیل داد. میشن صفاری پس از انقلاب 57 به فرانسه مهاجرت کرد و تا آخرین روزهای عمرش خلاق ماند.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید درباره بیژن صفاری نقاش و معمار که در سن 86 سالگی روز دوشنبه درگذشت در پاریس به پایان این مجموعه خبری هم رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.